بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره استصحاب کلی، اون هم قسم ثالث. اگر خاطر مبارک باشد، عرض کردم قسم ثالث سه صورت دارد. یک صورت این است که زیدی انسانی در خانه بود به نام زید. احتمال دادم که همراه زید امرم باشد، این را خواندیم. دوم این است که نه، احتمال میدیم که زید در خانه بوده، هنگام خروج زید امر وارد شده. الان بحث ما در اینجاست تا برسیم به قسم سوم. اینجا هم عیناً مانند قسم اول از نظر ما مردوده. چرا؟ دیروز عرض کردم بحث ما در مفهوم انسان نیست تا بگید مفهوم انسان محفوظه، خواه در ضمن فرد اول باشد یا فرد دوم. بحث ما درباره انسان خارجیه. انسان خارجی قائم با زید بود و فرض اینه که خرج. بحث ما درباره انسان دوم است که امر همراهش بوده، از عدمه. اگر جناب عالی بخواد استصحاب کنه، این از قبیل اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر، این قیاسه. در استصحاب اشترط وحدت الموضوع او وحدت القضیه المتیقنه مع القضیه المشکوکه. بنابراین قسم دوم هم عیناً مثل قسم اول مردوده. باز تکرار میکنم، بحث ما در مفاهیم نیست تا بگید مفهوم انسان محفوظه، خواه فرد اول باشد فرد دوم. فقیه با مفاهیم کاری ندارد. فقیه میخواد مشکلات خارج را حل کند. در خارج انسانیت قائم با زید بود، فقط خرج. فرد در باره دخول فرد دوم از عدم که استصحاب معنا ندارد، و الا اسراء حکم من موضوع الى موضوع آخر. یه مسئله هست که اگر بخواهم بفهمم این درخت ماهیتش چه ماهیتی است، آیا واقعا طیبه هست یا طیبه نیست. میگن شناخت میوه به وسیله ثمرشه. ثمرش را ببینید، بعدن قضاوت کنید که این درخت چه درختی است. من الان دو تا مثال میزنم که در این دو مثال اگر کسی بخواد استصحاب جامع بکند اصلا به جایی نمیرسد. فرض این است که من به زید 100 دینار بدهکار بودم. احتمال میگم همراه این 100 دینار 1 کیلوگرم هم گندم بدهکار بودم. رفتم 100 درهم را دادم. آیا باید 1 کیلو درهمم بدهم؟ 1 کیلو از کنم گندمم بدهم؟ بگیم چرا؟ استصحاب دین میکنیم. سابقا شما مدیون بوده، حالا هم مدیون، برو 1 کیلو گندم هم بده. احدی نگفته. همه آقایان در اقل اکثر استقلالی قائل به براءت. اگر استصحاب جامع باشد هم باید 100 دینار بدهم، هم 1 کیلو گندم هم بدهم، چون احتمال میدهم همراه اون 100 1 کیلو دیگه گندم هم بدهکار بوده باشم. مثال دوم بزنید این نظیر همین. اصولا اگر ما به این استصحاب جامع قائل بشویم، لم یستقر حجرون علا حجر، اصلا زندگی به هم میخورد. برگردیم قسم سوم. ببخشید صورت سوم از قسم سوم. اگر خاطرتون باشد قسم سوم سه صورت داشت. یکی این است که امر همراه زید بوده، دوم امر داخل شده حین خروج زید، سوم نه اینه. اون این است که این مرتبه شدیده را داشت، احتمال میده منقلب شده به بیاض، احتمال میده منقلب شده به سیاهی کمرنگ. اینجا بعید نیست که انسان استصحاب بکنه. مثالش در وسواسه، یه آدمی بود وسواس، وسواسه به تمام معنا 100%، اما 20% کم شده. نمیدونم آیا این وسواسش باقیه یا از وسواسی خارج شده، عادی شده. بعید نیست که انسان در اینجا استصحاب وسواس کند و احکام وسواس را بار کنه. بنابراین از قسم ثالث فقط صورت سوم را ما پذیرفتیم. اون این است که شک در این است که انقلب الى زد او انقلب الى الاقل، گفته مانع ندارد که در اینجا استصحاب کند. شیخ هم در رسائل این مثال میزند، لباسی بود سیاه، نمیدونم آیا سفید شده یا نخه کمرنگ شده. اینجا میشود استصحاب سواد کنیم، چون عرفن مرتبه ضعیف هم سواده، مرتبه قوی هم سواده، وحدت محفوظه. الهنا تمبر کلاما، الهنا تمبر کلاما فی الاقسام الثلاثه للاستصحاب الکلی. قسم اول کن فیکن نداشت، فقط محفوظ بود. قسم دوم و قسم سوم مورد پذیرش ما نشد، الا اقل در دومی، الا از کنم سومی هم در قسم سوم. القسم الرابع، این قسم رابع در کلام مرحوم عاشق آقای حاجی رضای همدانی هست، من جاش معین کردم. مرحوم آیت الله خوی هم این قسم را مستقلن شمرده. حالا ما میخوام ببینیم این قسم سوم قسم چهارم چگونه است. فرض کنید بر این که زیدی در خانه بوده، اما یه عمامه سیاهی هم من در اونجا به چشمم میخوره، احتمال میدم این معمم اسم معممی که عرض کنم خدمتون که قرشی به نامشون هست همان زید باشد، ممکنه فرد دیگر باشد. یقین دارم که زید در خانه بوده، اما یه قرشی هم یقین دارم قرشی همانجا هست، چون عمامه مشکی را دارم میبینم. احتمال میدم این قرشی همان زید باشد، ممکنه دیگری باشه. عرض کنم خدمتون که مثال دوم، زیدی در خانه هست، همان موقع که زید در خانه هست دیدم صدای قرآن برنده، احتمال میدم این قاره همان زید باشد، ممکنه قاره فرد دیگر باشه. خب آسف جعفر میگد فرقش با قسم سوم چه شد؟ در قسم سوم یک علم است و یک احتمال. قسم سومی که خوندم سه تا صورت داشت، یک علم بود زید، یک احتمالم بود که امر همراهش باشه. اینجا دو تا علمه، علمان به وجود زید و علمان بالقرشی، علمان به وجود زید و علمان بالقاره. بنابراین نباید بگیم قسم چهارم برمیگردد به قسم سوم. در قسم سوم علمان و احتمال هر سه صورتش، چه ما چه بعد و چه مرحله بعدی. اما در اینجا دو علم، علم به وجود زید فی البیت و علم به وجود القاره، صدای قرآن شنیدم، عمامه مشکی را دیدم این سر کسی هست، احتمال میدم زید باشد، احتمال میدم زید نباشد. بنابراین در اینجا یقین دارم که فرد اول فاته ماته، اما نسبت به عنوان دوم شک داریم، استصحاب انسان میکنه. خب یه مثالی بزنیم که اقلن مثال این قسم یه فرعی داشته باشد. یوم الخمیس این مرد محترم شده، عرض کنم رفته و قصدم کرده. یوم الجمعه میبیند در لباسش اثر جنابت هست، یقین دارد که این جنابت مال خودشه، احتمال میدهد اولی باشد، احتمال میدهد مستقل باشد. در اینجا استصحاب جنابت میکنه، باید بره غسل کنه. بنابراین کسانی که مجرد هستن و از کنم این مسائل پیش میاد، روزی محترم میشوند و میرن غسل میکنن، فردایش میبیند در لباسش آثار جنابت هست، یحتمل انطباق و یحتمل المغایره، استصحاب جنابت میکند، باید برود نماز بخونه، باید برود غسل کنه. اقول هذا القسم الرابع غیر صحیح از چهار جهت. چهار جهت بشمارید: موضوعاً، حکمن، مثالن، استدلالن. این قسم چهارم از چهار جهت باطله. آصف جعفر نوشتی موضوعن، حکمن، مثالن، استدلالن، درست نیست. اما موضوعن درست نیست، این ولو به ظاهر غیر از قسم سومه، اما اگر تجزیه و تحلیل کنیم برمیگردد به قسم سوم. البته به ظاهر غیر قسم سومه، قسم سوم یک علمی بوده، یک احتمال، ولی در اینجا دو علمه، علم به زید و علم به قاره، علم به قرشی. ولی جناباره که استصحاب میخواد بکنی، مستصحابتان چیه؟ قاره؟ نه. مستصحابتان چیه؟ قرشیه؟ نه. مستصحابتان انسانه. خب برگش به همان سوم دیگه. ولو جناباری قاری را علم داری، اما قاری را که استصحاب نمی کنه که، قاری اثر شرعی نداره، قرشی نیست. قاری و قرشی عنوان مشیر است. حسن جفر عنوان مشیر را حفظ کردی؟ عنوان مشیر است به انسانیت، در واقع انسانیت نمیخواد استصحاب کنی. اگر خود قاری را استصحاب میکردی بله، اگر خود عرض کنم خدمتتون که قرشی را استصحاب میکردی نه. قاری و منشی، قاری و قرشی عنوان مشیر است به انسانیت. پلیس که من به انسانیت اشاره میکنم، میگم سابقا در این منزل انسان بود، حالا هم انسان. بنابراین شما به ظاهر دو علم دارید، اما در مقام استصحاب این علمتون به درد نمیخوره، این علمتون پلیس برای انسانیت، انسانیت استصحاب میکنه. فرجع القسم الرابع الى القسم الثالث. این موضوعن، فراموش نکنه ما چهارتا، موضوعن، حکمن، موضوعن، مثالن، استصحابن. موضوعن را بحث کردیم. موضوعن این است که البته به ظاهر دو علمه، ولما علم دوم شما موضوعیت ندارد، بلکه طریقیت دارد به انسان، انسان را استصحاب میکنیم. و اما حکمن، حکمن کدومه؟ اون این است که همان روزه را تکرار میکنیم. روزه من کدوم؟ گفتیم با مفاهیم که سر و کار که نداریم، با مفاهیم که سر و کار نداریم، با مصادیق سر و کار داریم. بالاخره اون انسان اول که خارج شد، اگر استصحاب انسان کنه این دیگه انسان اول نیست، انسان دومه. از قبیل اصلاح حکم من موضوع الى موضوع آخر شد. شما مفاهیم را که استصحاب نمی کنی، فقیه که مفاهیم به دردش نمی خوره، اون که به درد فقیه می خورد مصادیقه. در خارج انسان اول خرجه فاته ماته. اگر بخواد انسان استصحاب کنه، انسان قائم با فرد اول نیست، قائم با فرد دومه. اگر قائم با فرد دوم شد، این از قبیل اصلاح حکم من موضوع الى موضوع آخر شد. یشترط فی الاستصحاب اما وحدت الموضوع لشیخ گفته او وحدت القضیت المتیقنه مع القضیت المشکوکه. این هم شد عرض کنم خود موضوعا و حکما. اما موضوعا عرض کردم که قاری و منشی عنوان مشیره. مصطفی شما انسانیت برگشت به قسم سوم. اما حکما عرض کردم که شما با مفاهیم سر و کار ندارید، با مصادیق سر و کار دارید. فرض اینه که مصداق اول فاته ماته، از بین رفته. انسانیت بخواد استصحاب کنه، این انسان غیر اون انسانه. دیروز عرض کردم که آقایان در کلگ طبیعی غالبا اشتباه میکنن، خیال میکنن کلگ طبیعی یکیه. کلگ طبیعی به تعداد افراد طبیعی داریم، حتی کلی نیست، طبیعی داریم. دیروز عبارت شیخ الرئیس رو نقل کردم، این نسبت طبیعی للافراد که نسبت الاباء للافراد. به تعداد انسانها طبیعی ما داریم، نه اینکه یه دونه طبیعی داریم. اون رأی همدانیه، اون رأی همدانی بود که شیخ الرئیس میگه در همدان دیدم یه فرد خیال میکنه که طبیعی شیء واحده است. ورزه حاشیه ملا عبدالله هم اشتباه کرده در اینجا، اگر ملاحظه کنی. نخیر، بنابراین انسان اول غیر انسان دومه. اگر استصحاب انسان بکنی، این از قبیل اصلاح حکم من موضوع الى موضوع آخره. این دو موضوعا برگشت به اولی، حکما هر کدوم از قبیل اصلاح حکم من موضوع الى موضوع آخر. و اما مثالا بگیم جنابم هر کنم آقایی که قسم رابع را قرار میدی، مثالتون با عنوانتون فرق میکنه، مثالتون با عنوانتون فرق میکنه. مثالتون کدومه؟ مثالتون همان مسئله اثر نجابت در لباس، این مثاله. این با عنوانتون فرق نمیکنه. در عنوان تعدد عنوان هست. یک، انسانی در خانه هست و قرشی در خانه هست، تعدد عنوان. اما در مثال که میزنه وحدت عنوانه. میگید روز خمیس جنب بود، روز جمعه هم آثار جنابت را میبیند، استصحاب جنابت میکنه. در مقام عنوان دو عنوان دارید، یک عنوانی به نام زید، یک عنوانی به نام قرشی. عنوانی به نام زید و عنوانی به نام قاره. ولی در مقام مثال عرض کنم وحدت. میگه سابقا هم عرض کنم جنوب بود، حالا هم جنوبه. این هم مثال هم. تا اینجا سه‌تا را گفتیم، موضوعا برگشت به اولی، حکمن گفتیم اصلاح حکمن من موضوع الى موضوع آخر. بعدن چه گفتیم؟ گفتیم مثالن کدوم؟ عنوانتون با مثالتون فرق میکنه. عنوانتون تعدده اما مثالتون تعدد نیست. میگید جنابت یوم الخمیس و جنابت یوم الجمعه. و اما استدلالن کدومه؟ میگیم جناب عالی که میخواد استصحاب بکنید فرد انسان را در خانه یا فرد جنابت را در خانه، این یا از قبیل نقض یقین به یقینه یا از قبیل نقض یقین به شکه. اگر انسان اول را میگید، انسان اول نقض یقین به یقین فرضیه که از خانه بیرون رفته، جایز حساب نیست. اگر زید اول را حساب میکنی، اون جنابت یوم الخمیس را بخواد حساب کنی، اون که غلطه، اون نقض یقین به یقینه، قطعا جنابت بوده، رفته غسلم کرده. اگر جنابت دوم را میخواد حساب کنی، اون عکسه، اون نقض یقین به شکه. یقین چی اینجا در اینجا آقای بهشتی؟ یقین کدمه؟ عدم الجنابه. من روزگاری بود جنوب نبودم، اون عدم را از خلم باید استصاب کنم. اگر بگم جنوبم چه کردم؟ نقض یقین به نقض یقین به شک کردم. اینجا باید یقین را توجه کنیم، از عدم جنابته. من فرض این است که از روز پنجشنبه دیگه طاهر شدم، جنابتی نداشتم. نمیدونم آیا بعد از پنجشنبه من جنوب شدم یا نه. اصل عدم الجناب است. اگر بگید من جنوبم، نقض یقین به شک کردی. اولی را استصحاب کنی، نقض یقین به یقینه. دومی را استصحاب کنی، نقض یقین به شکه. بنابراین چهارم هم بی اثر شد. الى هنا تبینه. در این بحثی که یک هفته طول کشید، ظاهرا قلیل الفائده است، کثیر الفائده نیست. البته یک نوع بصیرتی برای فقیه دارد. التنبیه الخامس، تنبیه خامس، استصحاب زمان و زمانیات. البته این خیلی در فقه مؤثره، استصحاب زمان و زمانیات. فرق زمان و زمانیات چیه؟ گاه لیل و نهار را استصحاب میکنیم، اینا میگن زمان. گاهی زمانیات استصحاب میکنیم، ما وقع فی زمان را استصحاب میکنیم، حرکت را استصحاب میکنیم که وقع فی زمان، تکلم را استصحاب میکنیم که وقع فی زمان. گاهی خود زمان لیل و نهار، گاهی ما وقع فی زمان کل حرکت و تکلم من زمانیات. البته این بحث شیری نیست، خیلی از جاها آقایان استصحاب میکنن و حالا که استصحاب در زمان درست نیست. انشاءالله روز شنبه زمان من نگاه کردم دیدم تنبیه یازدهم مبسوط، همان تنبیه یازدهم کفایه است. آقایان در این پنجشنبه و جمعه اون یازدهم را کم و بیش مطالعه کنید که اونجا را که میخواییم مباحثه کنیم آسان باشد برای ما انشاءالله.